بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمه بأفضله محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث انسان و دین بود تا انسان شناخته نشود و دین شناسایی نشود هرگز رابطه انسان و دین تبیین نخواهد شد. برای شناخت دین منابعی یاد شده است که عبارت بود از کتاب، سنت، عقل، اجماع. در نوبت‌های قبل به عرض رسید که اجماع منبع مستقلی در قبال اون سه منبع نیست. اجماع یا با ورود معصوم علیه السلام معتبر است یا با مکشوف شدن از اجماع که اجماع کاشف رضای معصوم باشد معتبر است. پس بازگشت اجماع به حضور معصوم، به ظهور معصوم و رضای معصوم است، یعنی بازگشت اجماع به سنت است. پس اجماع در عرض منابع دیگر معتبر نیست، لکن قرآن کریم و سنت اهل بیت علیهم السلام و عقل هر کدام منبع مستقلند. و باز به عرضتون رسید که منبع اصلی دین اراده ذات اقدس اله است. ظاهر قرآن کشف از اراده خدا می کند بالاصاله و ظاهر سنت اهل بیت علیهم السلام به برکت قرآن و وحی کاشف از اراده ذات اقدس اله است. و عقل هم چون ودیعه الهی است، فطرت خدا داده است و الهامی است که خدا افاضه کرده است بر اساس آیه سوره روم و آیه سوره شمس که اقم وجهک للدین حنیفا در سوره روم و نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها در سوره شمس معلوم می شود اگر چیزی فطرت پذیر بود و چیزی دل پذیر و روح پذیر بود کشف از اراده ذات اقدس اله می کند. منبع اصلی دین تنها اراده ذات اقدس اله است که این الحکم الا لله بازگو کننده آن است. اما این سه منبع مستقیما از اراده ذات اقدس اله کشف میکنند، لکن اجماع هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه کشف از سنت اهل بیت علیهم السلام بکند که سنت اهل بیت کاشف از اراده ذات اقدس اله. مطلب بعدی آن است که ما اگر خواستیم منبع بودن این منابع را اثبات بکنیم چه راه داریم، یعنی با چه دلیلی میتوانیم منبع بودن قرآن را، منبع بودن سنت اهل بیت علیهم السلام را، منبع بودن عقل را اثبات بکنیم و چه دلیل داریم در مرحله بعد که اجماع حجت است و منبع دین. البته مستحضری که هیچ چیزی را نمی شود با همون شی ثابت کرد. اگر چیزی را ما بخواهیم با همون شی ثابت بکنیم، این در حقیقت مصادر مطلوب است و دور است، مگر اینکه به یک نحوی به تعدد برگردد. این که میگیم آفتاب آمد دلیل آفتاب، این راه دیگری دارد که در حقیقت ما با خود شی اون شی را اثبات نکردیم. در علم های شهودی که خود شیء مشهود است، نیازی به استدلال و برهان ندارد. در علم های حصولی ما دو تا مفهوم را از یک شیء انتظار میکنیم که یکی مقدم بر دیگری است. از مفهوم سابق به مفهوم لاحق پی میبریم، گرچه در مقام ذات این دو تا مفهوم از یک واقعیت حکایت میکنند که البته این نیازی به تبیین دارد. ما اگر خواستیم حجیت قرآن را اثبات بکنیم، با خود قرآن نمیتوانیم، چون دور است. اگر خواستیم حجیت سنت را ثابت بکنیم، با خود سنت نمیتوانیم، چون دور است. چنگی در مسئله حجیت خبر واحد این شبهه مطرح است که اگر ما خواستیم دلیلی برای اعتبار و حجیت خبر واحد ذکر کنیم، نمیتوانیم با خود خبر واحد دلیل حجیت خبر واحد را بازگو کنیم، یعنی استدلال کنیم که خبر واحد حجت است به دلیل اینکه فرون روایت وارد شده است. چه اینکه عقل را هم نمیتوان با خود عقل اثبات کرد. ما به چه دلیل عقل، به چه دلیلی میگوییم عقل منبع است؟ به چه دلیل میگوییم عقل حجتی در دین است؟ اگر بخواهیم با دلیل عقلی ثابت کنیم که عقل حجت است و منبع است، این همون محظور دور را به همراه دارد. دو تا پاسخ در اینجا مطرح است. یکی این که در حقیقت ما تعلیل نداریم، تبیین داریم، چون اصل قانون علیت تعلیل پذیر نیست. ما اگر خواستیم حجیت عقل را، حجیت قطع را، حجیت یقین را ثابت بکنیم، این هرگز دلیل پذیر نیست، علت ندارد. نه اینکه علت دارد و خود عقل علت نیست وگرنه دور است، اصلا علت ندارد. چون که ما اگر بخواهیم قانون علیت را تعلیل کنیم، ببینیم دور است. برای اینکه اگر بخواهیم قانون علیت را اثبات کنیم، باید یه استدلالی اقامه کنیم، یعنی صغرای و کبرای مقدمتینی ذکر بکنیم و از دو تا مقدمه به نتیجه برسیم، در حالی که رابطه دو تا مقدمه با نتیجه رابطه علیست. ما اگر اصل علیت مشکوک ماست، هرگز نمیتوانیم قابل دلیل اقامه کنیم برای قانون علیت. چون که هرگز نمیتوان دلیل اقامه کرد که قانون علیت باطل است، چون اگه کسی بخواهد دلیل اقامه کند، اون در حقیقت از علیت دارد استنباط استفاده میکند، مقدمتینی ذکر میکند که رابطه ضروری با نتیجه دارن. اگر مقدمتین رابطه ضروری نداشته باشن که دلیل نیست، اگر کسی قائل به عادت الله بود، این دلیل نیست. اگر ربط ضروری بین مقدمتین و نتیجه هست، بنوشی که علت است. اگر علت هست، پس قبل از اینکه قانون علیت را کسی ابطال کند، اصل علیت را پذیرفته است. این است که می فرماین قانون علیت نه اثبات پذیر است نه ابطال پذیر. چیزی که نه اثبات پذیر است نه ابطال پذیر، یا مجهول به ذات است یا معلوم به ذات. و چون ما در فضای استدلال نفس میکشیم و زندگی میکنیم، معلوم میشد معلوم به ذات است. همین معنا را در باره باطن عقلی هم میتوان گفت. یعنی ما اگر بخواهیم دلیل عقلی اقامه کنیم که عقل حجت است، میشه دور. دلیل عقلی اقامه کنیم که عقل حجت نیست، باز میشه دور. پس عقل یا مجهول به ذات است و هرگز نمی شود دو طرف نفی و اثبات را تبیین کرد و به او رسید، یا معلوم به ذات است و دومی حق است. برای اینکه زندگی ما در فضای براهین عقلی است، هر کسی در هر جایی استدلال می کند و بر اساس اون استدلال حرکت می کند و زندگی می کند. پس جواب اول آن است که ما برای حجیت عقل دلیل اقامه نمی کنیم، این رو تعلیل نمی کنیم، بلکه تبیین است. پاسخ دوم آن است که اون مقداری که یقینی است و قطعی است، اون رو دلیل قرار می دهیم برای مشکوک. مثلا ما از سنت قطعی پی می بریم به حجیت سنت ظنی. یعنی اگر یک چیزی به طور تواتر ثابت شد، سندش تواتر بود و دلالتش هم نس بود و یقین آور بود، میتوان به چنین دلیلی استدلال کرد برای اعتبار و حجیت خبر ظنی یا دلال مثلا، که اون دلیل غیر از مدلول است، قهرن مصادره و مطلوب دور و مانند اون طرح نخواهد شد. چه این که ما اگر نصوصی در قرآن کریم داشتیم که دلالتشون بر مطلب قطعی بود، چون سند آیات قطعی است، اگر دلالتش قطعی بود میتوان با اون نصوص قطع آور و یقین بخش حجیت یکی از ظواهر قرآن را ثابت بکنیم یا حجیت اصل ظهور قرآن را ثابت بکنیم. بالاخره یک تعددی باید بین دال و مدلول فرض بشود تا از محذور دور بره. در برهان صدیقین و مانند آن که انسان از خود شی به خود شی پی میبرد، بازگشتش به این است که دو تا مفهوم و دو تا حکم از یک ذات انتزاع میشود، یکی بدیهی است، دیگری اولی. از اولی به بدیهی میرسیم، بعد یکی بدیهی است که نظری، از بدیهی به نظری میرسیم. یکی نظری است که رابطش با بدیهی نزدیک است، یکی نظری است که رابطش از بدیهی دورتر است. ما با اون نظری نزدیک به نظری دور راه پیدا میکنیم و همچنین. بنابراین ما اگر خواستیم برای دین چند تا منبع ذکر بکنیم، منبع بودن عقل قطعی است یعنی بیان است، منبع بودن نقل را یعنی ظاهر قرآن را و ظاهر سنت را با عقل اثبات میکنیم. یعنی وقتی چیزی ثابت شد که معجزه است و فرق معجزه و علوم غریبه را عقل میفهمد، یعنی با معیارهای عقلی میتوان ثابت کرد که صاحب وحی باید معجزه بیاورد، و با معیارهای عقلی میتوان فهمید به این که فرق معجزه با سحر چیست. این چنین نیست که دفعتا انسان بگوید سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دار. این دل خوش داشتن یا دل خوش نداشتن نیست، این برهان عقلی طلب میکند. برهان عقلی اقام میشود که بین معجزه و علوم غریبه فرق است، اون معیار و ضابط را عقل ارائه میکند، بر اساس اون معیار انسان میفهمد قرآن معجزه است و از سحر و شعبده و جادو و کهانت و قیافت و امثال ذلک منزه و بر راست. وقتی معجزه بودنش ثابت شد، حجیتش اثبات می شود. در جریان حجیت معصومین علیهم الصلاه و علیهم السلام هم به شرح زن، وقتی اسمت اونها ثابت شد به هر راهی، حجیت حرف اونها روشن می شود. چون که قرآن کریم هم حرف پیغمبر را حجت کرده است، فبود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. حدیث ثقلین و مانند آن حجیت سیرت و سنت معصومین و اهل بیت علیهم السلام را تبیین کرده است، و چون اجماع بازگشتش به سنت است، دلیل مستعنف طلب نمی کند. بنابراین ما اگر خواستیم منبع بودن عقل و ظاهر قرآن و ظاهر حدیث را اثبات بکنیم، راهش این است. مطلب بعدی که تقریبا واسطت العقد همه بحث هاست این است که ما هرگز نباید بگوییم عقل و دین، عقل و شر و مانند آن. ما از همون اول باید اصطلاحمون رو اصلاح کنیم تا بعد این اصطلاح ناسواب ما را به شبهه نیندازد. باید بگوییم عقل در برابر نقل، عقل و نقل اینچنین گفتن، نه عقل و دین اینچنین گفتن یا عقل و شر اینچنین گفتن. اگر روشن شد که دین چند منبع دارد و عقل از غنی ترین و قوی ترین منابع دین است، دیگر نمیگویم عقل و دین، دیگر نمیگویم عقل و شر، میگویم عقل و نقل. مطلب بعدی آن است که منظور از عقل، خود عقل مشخص کرده است و خود نقل هم حدود او را تبیین کرده است که عقل قیاسی نیست، عقل استحسانی نیست، عقل مصالح مرسله نیست، عقل مانند اون که ظن غیر معتبر می آورد نیست. منظور یا عقل مبرهن است که در کتاب‌های منطقی از اون به عنوان برهان یاد می کنند، همون عقلی که با اون عقل اصول دین ثابت شده است، با همون مبانی به مبادی که خدا و وحی و قیامت و نبوت و عصمت و اعجاز ثابت شده است. اگر با چنین عقلی یک حکمی ثابت شده است، این در حقیقت فتوای دین است. مطلب دوم آن است که عقل دو قلمرو داره. یک قلمروی است که در اونجا جز قطع چیزی کارایی ندارد و کارآمد نیست، مثل فلسفه و حکمت از یک سو، پایین تر از فلسفه و حکمت ریاضیات از سوی دیگر. حداقل جزمی که برای عقل در منطقه های برهانی و علوم برهانی معتبر است جزم ریاضی است. بالاتر از جزم ریاضی جزم فلسفی است، چون ریاضیات در محدوده کم و کیف بحث میکنن و عمر و امدش محدود است، یعنی به جایی میرسد که دیگر نه عدد مطرح است و نه خط و سطح و حج مطرح است، به اصطلاح کم متصل مطرح است، کم منفصل. وقتی به بارگاه رسیدیم که کمیت اونجا لنگر انداخت، یعنی کم متصل نبود، کم منفصل نبود، این گونه از اعراض راه نداشتن، جواهر مادم راه نداشت، جوهر مجرد محض بود، نظیر الهیات خاص، ذات اقدس اله و اسمای ذاتی او، صفات ذاتی او و اسمای حسنای او، مجردات تامه، اهول عالیه و مانند اون، اونجا اصلا ریاضیات راه ندارد. گاهی برای تقریب به ذهن مطلب معقول را موهوم می کنند تا بر کسوت ریاضی تبیین بشود و وهم پذیر باشد، وگرنه اونجا جا برای یک و دو و ده و بیس نیست، جا برای عرض و طول و عمق و حجم نیست و مانند آن. وقتی جا برای یک و دو و سه و چهار نبود و جا برای طول و عرض و عمق نبود، قهرن ریاضیات اونجا راهی ندارد، جایگاهی ندارد. این که گفته می شود عقلی که در فلسفه و کلام و حکمت معتبر از فوق عقل ریاضی است، برای اینکه بردش، کارآمدیش، کاراییش خیلی بیش از منطقه ریاضیات است. نازلترین و کمترین یقینی که در علوم عقلی معتبر است عقل قطع ریاضی است. پایین تر از ریاضیات که علوم تجربی و طبیعی است، یقین به ندرت پدید می آید. لذا در کتب اهل حکمت آمد است که امور فاسد و کائن متغیرات معمولا برهان پذیر نیستند، بسیار سخت است. کلیات فلسفه حاکم بر طبیعت و ماورای طبیعت است، اما بحث های طبیعی مثل طب یا بحث های دیگر نظیر کشاورزی، دامداری، صنعت و مانند آن، بسیاری از اینها از اون یقین عقلی و فلسفی محروم. لکن مطلب مهم آن است که در این بخشا که کارایی و کارآمد مطرح است، وثوق کافی است. عقل ریاضی به اون معنا که جذب و قطع لازم باشد نیست. یه وقت کسی میخواهد سخن علمی بگوید، اگر بخواهد سخن علمی بگوید قاعده ارائه کند، باید معقول باشد و قطعی. اگر بخواهد در حد خطاب و اقناع باشد، زنون کافی است. لیکن در بخش عمل که کارهای طبیعی به عمل ارتباط دارن، همون وثوق و عقلای کافی است. هم عقل هم مقدار را کافی می داند و هم نقل این مقدار را تصحیح می کند. مثلا مهمترین چیزی که انسان با او روبروست، حیات و زندگی فرد یا جامعه است. این حیات انسانی که مهمترین ودیعه الهی است، این با وثوق و طمأنینه تأمین می شود. طب دارد حیات انسان را با وثوق و طمأنینه اداره می کند. بیمار با وثوق طبیب درمان می شود. بیمارستان ها با وثوق اداره می شود. داروخانه ها با وثوق اعتماد می شود. کتاب های طبی، دروس طبی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با وثوق اطمینان حاصل می شوند. یعنی همین که پزشک تشخیص داد در حدود 60%، 70%، 80% که این بیماری از فلون میکروب پدید می آید، فورا راه درمان را شروع می کند، یا فلون بیماری از با فلون دارو حل می شود، به معالجه مبادرت می کند. لازم نیست که بفهمد 100% این بیماری از فلون میکروب نشأت گرفته است و درمان فلون بیماری فلون دارو 100%. اگر چنین باشد، باید هزارها نفر بمیرند تا یک طبیبی جزم پیدا کند، اونم اگر مقدورش باشد. بنابراین مهمترین کاری که بشر دارد کار پزشکی است. این با وسوق دارد میگردد، هم عقل پذیر است هم مورد تأیید نقل است، و اگر برخلاف وسوق عمل بشود شارع مقدس مؤاخذه میکند و عقل مؤاخذه میکند. بنابراین وقتی گفتیم میشود عقل منبع است، یعنی در علوم تجربی در حد وسوق، اونجا که مقدمات مایه وسوقن، این مورد اعتماد عقل است و نقل هم او رو تأیید میکند. وقتی مهمترین کار جامعه انسانی که پزشکی بود با وسوق میگردد، نبیش از وسوق، بخشای دیگر نظیر کشاورزی و دامداری و صنعت و شیلات و ده ها کارهایی که جامعه انسانی به اونها نیازمند است، با اونها در ارتباط است، اونم با وسوق اداره میشود. و اگر چنونچه مقدمه کاری واجب شد و عقل بنا شد او رو فراهم بکند، با وسوق کافی است. مثلا نجات دادن یک کسی که مریض است واجب است، این حکم شرعی، حکم عقل نقلی، و عقل هم همین را میگوید، نقل هم همین را میگوید. حالا مقدمه این کار معاینه دقیق هست، به دنبال علل پیدایش چنین بیماری هست و بررسی علائم هست، بعد از بررسی علائم به علل به فکر درمان افتادن است. همه اینها طبق فتوای عقل است که یک کسی که بر او واجب است جان یک مؤمنی را نجات بدهد، باید این راه را طی کند، و همه اینها هم با وسوق حاصل است، هیچ کدام با قطع 100% پدید نمی آید. وقتی اطمینان پیدا کرد که این بیماری از چه نشأت گرفته است، با بررسی علل و علائم و با چه داروی حل می شود، وقت بر او واجب است که شروع بکند و معالجه بکند. اگر معالجه نکرده است، معصیت کرده است و در قیامت به جهنم می رود. پس معلوم می شود چنین حرفی فتوای دین است، ولو در هیچ آیه نیامده، در هیچ روایتی نیامده که فلون بیمار را با فلون کپسول معالجه کنید، یا با فلون آمپول درمان کنید، یا با فلون قرص معالجه کنید. لازم نیست آیه بگوید کپسول و قرص، که خدا وقتی با آدم عقل داد، فتوای او به منزله آیه است، درک صحیح او منزله آیه است. این را وقتی عقل گفت یعنی شارع گفت، لازم نیست نقل بگوید. این همه روایاتی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن خدا دو حجت دارد، یکی عقل است و دیگری نقل، برای همین است اگر چیزی رو عقل فهمید در حقیقت شارع تشخیص داد، شارع گفته است، چون نقل را شارع گفت، عقل را هم شارع آفرید. مطلب بعدی آن است که در نوبت‌های قبل به عرض رسید که مبادا کسی بگوید مگر می شود با چند حکم بدیهی عقلی ما همه این مسائل رو حل کنیم، مگر ما در حکمت عملی چند تا امر بدیهی داریم؟ فقط العدل و حسن داریم، از ظلم و قبیح داریم، از صدق و مقتضی للحسن داریم و مانند آن. مگر ابزار کار ما در حکمت عملی چند تاست که ما بتوانیم همه مسائل را با عقل حل کنیم؟ پاسخش این است که خیلی از این مسائل حکمت عملی را که عبارت از اخلاق، فقه، حقوق و مانند آن است با نقل حل میکنیم، اما بخش قابل توجهی که با عقل حل میشود، این مشکلی ندارد که سرمایه های اولی او بیش از 3-4 اصل نباشد. برای اینکه ما سرمایه اصلیمون در عقل نظر، در حکمت نظری، این در ریاضیات و در حکمت و کلام و فلسفه، اونجا هم سرمایه های اصلیمون در قضایای بدیهی و قضایای اولی 3-4 قضیه بیشتر نیست. ثبوتشه برای خودش ضروری، سلبشه از خودش محال است، بازگشت همه اینها به اجتماع نقیزه این است، دور و محال است، اجتماع مثل این محال است، اجتماع زده این محال است. همین چند قضیه بدیهی ما بیشتر نداریم. با همین 3-4 تا که از عدد انگشتان یک دست حتی تجاوز نمی کنن، ما این همه علوم رو بشر دیدیم، بشر تشکیل داد. مگر ما سرمایه هامون در حکمت نظری چند تاست؟ حد اکثر از عدد به عدد انگشتان دو دستمون برسن. قضایای بدیهی که به اولی نرسن محدودن، و قضیه اولی ما بیش از یکی نیست. پس می شود با یه سرمایه 4-5 قضیه ای به همه علوم رسید. الان وقتی شما وارد کتابخانه های دنیا مهم دنیا می شوید، یعنی چندین جلد کتاب، میلیون جلد کتاب است. خب همه اینا مطالب نظری است، این مطالب نظری با 5-6 تا قضیه بدیهی حل شده است. پس می شود با چند سرمایه، با سرمایه محدودی به علوم فراوانی راه یافت. مسئله بعدی آن است که در مسئله حسن قبح 3-4 مرحله باید یکی پس از دیگری طی بشه. یکی اولا آیا حسن قبح ذاتی اشیا هست فل جمله یا بل جمله یا نه. اگر ذاتی اشیا هست ثبوتاً راهی برای اثبات و ادراک هست یا نه، این مرحله دوم. اگر ما اثبات کردیم و روشن شده است که عقل توان اون را دارد که بفهمد چی حسن است چی قبیح، آیا محصول حکم عقل مدهوزم است یا نه گذشته از مدهوزم سوا و عقاب را هم به همراه دارد. همه این مراحل مورد اختلاف است، یعنی درباره اینکه آیا حسن قبح ذاتی اشیا هستند یا نه، بعضی میگن آری بعضی میگن نه. محققان امامیه برانند که حسن قبح فی الجمله ذاتی اشیا است. مطلب بعدی آن است که اگر حسن قبح ذاتی اشیا بود راه درک هست، چون که بعضی از اونها را ما به ضرور درک میکنیم و نظری ها هم به این بدیهی ها برمیگردند. مرحله سوم آن است که تنها چیزی که بر حسن قبح مترتب است مدهوزم و مدهوغت نیست، بلکه ثواب عقاب هم هست. وقتی ثواب عقاب مطرح شد قهرن چنین عقلی که چنون حکم را داشته باشد میتواند بشود منبع دی. مطلب بعدی آن است که ذاتی در اینجا به اصطلاح ذاتی باب عیسی و جیب و جنس و فست و ماه این جنس و فست و نو امثال زارک نیست، همون ذاتی با برهان است، یعنی محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد. منتها در حکمت نظری سنخ محمول و موضوع هر دو به هست و است برمیگردند. در حکمت عملی سنخ محمول و موضوع هر دو به باید و نباید برمیگردند. مثلا وقتی گفتن ماهیت انسان ممکن است به امکان ماهوی یا وجود انسان ممکن است به امکان فقری، اینا ذاتی باب برهان هست، یعنی محمول از موضوع انتظام می شود. و اگر گفته شد عدل حسن است ظلم قبیح است، این ذاتی باب برهان است منتها در حکمت عملی. اونجا برهان پذیر نیست، برهان مصطلح منطق در حکمت عملی به این معنی راه ندارد. اونجا آراء محمود است، قضایای مسلم و مقبول و دلپذیر بودن امثال ذالک است، نه اینکه لازمه ضروری ضرورت منطقی داشته باشد، بلکه ضرورتی است که حکمت نظری میپذیرد و حکمت نظری به عهده دارد و عقل عملی روش تصمیم میگیرد. این منظور از ذاتی است. البته اینو جز قضایای تحلیلی نیست که سودمند نباشد. مثلا ما بگویم العدل و حسنون، مثل این که بگویم آب آب است، انسان انسان است، زیدون قائم قائم است، که ضرورت به شرط المحمود باشد. این چنین نیست، بلکه همونطور که میگویم انسان ممکن است، وجود انسان ممکن است، یه جا امکان ماهوی است، یه جا امکان فقری، هیچ کدام تحلیلی نیست و هر دو هم مفید است، در این حال که محمول از عوارض ذاتی موضوع است. مذالک تحلیل نیست، یعنی جزء موضوع نیست، متن موضوع نیست که هیچ سودمنده باشد، بلکه لازمی ذات موضوع است به سودمنده است. در باره حسن قبح ذاتی هم به شرح است، این هم ذاتی باب برهان است منطق به این سبک، چون اون ذاتی که در حکمت عملی مطرح است با ذاتی باب حکمت نظری خیلی فرق میکنه. مطلب بعدی آن است که اکنون که تا حدود روشن شد عقل جز منابع قوی دین است، همین عقل در خدمت نقل قرار می گیرد. اگر عقل را با نقل سنجیدیم، عقل قطعی بود، نقل ظنی بود، اینجا باید عقل را بر نقل مقدم داشت. و اگر عکس بود، یعنی نقل قطعی بود، عقل زنی اونجا باید نقل را بر عقل مقدم داشت. ولی اگر دو تا دلیل بودن به حسب ظاهر در عرض هم بودن و موادی هر کدام هم به حسب ظاهر تام است، چون اینجا ما علم اجمالی به کذب عهد ما داریم، باید نظر مستعنف داشته باشیم. وقتی نظر مستعرف کردیم به جای رسیدیم، خوب دقت کردیم به جای رسیدیم، اون جا که مقصد و مقصود است همون رو مقدم می‌داریم. اگر بسیار تلاش و کوشش کردیم، بذل وس کردیم، به اصطلاح به مقدار تمام فکر کردیم، به جای نرسیدیم، اینجا توقف می‌کنیم، تأخیر جاش نیست. چون وقتی دو تا دلیل در عرض هم بودن و مخالف هم بودن، عقل که تصمیم گیرنده نهاییش در اینجا فرمان توقف میدهد. مثل یک مسافری که به او دو تا راه نشون دادن، یکی به طرف شرق یکی به طرف غرب، اینا مخالف همند و هیچ راهی هم دلیلی هم پیدا نکرده است که کدام یکی از این دو راه نما مصیبند و مصاب. در چنین جایی حکم عقل، فتوای عقل توقف است. در بعضی از موارد دلیل نقلی باید ازم فتخیر، او یه تعبد خاص است چون در مقام عمل هست. اما بحث هایی که تصمیم گیرندش عقل است، در مراحل فکری اگر دو دلیل در عرض هم اقامه شده است، یکی مثلا گفت عدد فرشته ها فلون قدرن، یکی گفت کمترن، یکی گفت فرشته ها کارشون آن است، یکی گفتن فرشته ها کارشون این است، اگر چنون چه عقل و نقل مخالف هم بودن و هر دو به حسب ظاهر قطعی بودن، چاره جز توقف نیست. مثل که دو تا دلیل عقلی اگر معارض هم بودن، چاره جز توقف نیست، و دو تا دلیل نقلی قطع آور به حسب ظاهر معارض هم بودن، چارم جز توقف چیز دیگر نیست. و معنای تعارض دو تا دلیل قطعی این نیست که دو تا قطع پیدا میشود و در عرض هم، بلکه هیچ کدام قطع آور نیستن، شأنیت افاده قطع را دارن، وگرنه دو تا قطع اصلا جمع نمیشود تا کسی به این فکر باشد که دو تا قطع معارضن و مانندان. و اینجا هم اختیار به دست ما نیست، به تعبیر مرحوم شیخ انصاری ما بگوییم اگر دلیل قطعی اقامه شد لا یجوز ان یحصل القطع. اینجا جای فتوایی ایشون نیست که شون فتوا بدن به این که اگر دلیل نقلی اقامه شد برای چیزی، دیگه جایز نیست که ما از راه دلیل عقلی قطع پیدا بکنیم، چون دست کسی نیست. وقتی برهان اقامه شد، انسان از اون طرف یقین پیدا میکند، نمیشه گفت که لا یجوز ان یحصل القطع. انسان تابع اندیشه است، وقتی اندیشه به یک سمتی حرکت کرد، قلبش هم به همون سمت متوجه خواهد شد. بنابراین اگر ما بخواهیم تعارضی رو علاج بکنیم، چاره جز توقف نیست. لکن هرگز ممکن نیست بین دلیل قطعی عقلی و دلیل قطعی نقلی تعارض باشد، چه اینکه ممکن نیست بین دو تا عقلی یا بین دو تا نقلی تعارض باشد، چون واقعی یکی نیست به بیش از یکی هم نخواهد بود. قطعا یکی از دو مغالطه است و اگر نظر مستعرف اعمال بشود، مغالطه مرموز و مستتر یکی از این دو روشن خواهد شد. مهمترین بحثی که اگر ذات اقدس الهی توفیق داد و مشکلی پیش نیامد، از در بحث‌های عقلی باید به او در نوبت‌های بعد برسیم، این است که برخی می‌پندارن اونچه که رهاورد دین است مسئله اعتقاد به خدا، مسئله اعتقاد به قیامت و مسئله اخلاق است، بقیه جزء دین نیست. در حالی که بسیاری از این مسائل را خود قرآن به عهده گرفته، بسیار از این مسائل را روایات به عهده گرفته، جنگ و صلح را، اداره شؤون را، قضا و داوری را، همه اینها را قرآن کریم بیان کرده. اگر قضا و حکوم به دستگاه قضا جزء تعبیرات دین است، پس بدون حکومت نخواهد بود. برای اینکه اگر قبول کردیم در سوره احزاب خدا فرمود ما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة، حداقل اگه کسی دستگاه قضا را قبول کرده که قضا جزء دین است، باید بپذیریم که مقدمات این کار هم بسیار از اینها جزء دین است. کارشناسی اولا باید برای تمام شؤون کشور قانون باشد. جای قانون نباشد که قضا برنده. قاضی کارش این است که عمل شخص را با قانون تطبیق میکنند، اگر مخالف بود او را تعزیر تنبیه به ماننده آن میکنند. غرض آن است که اگر ما یک نظر جدید در خدمت قرآن داشته باشیم، معلوم شود که قرآن گذشته از اینکه مسئله خدا را بیان کرده، قیامت را بیان کرده، اخلاق را بیان کرده، فقه و حقوق را بیان کرده، سیاست را بیان کرده، کشورداری را بیان کرده، قضا را بیان کرده. و این چیزی نیست که اون چرا که انبیاء علیه السلام انجام داده باشند یه امر استثنایی باشد یا خارج از حجیت. این سه نکته باید روشن بشه. یعنی قرآن خیلی از چیزها را گفته، یک، و اون چرا که انبیاء کردن حجت است و اسوه ما هستند، دو، و استثنایی در کار نیست. الحمدلله رب العالمین. امیدواریم ذات اقدس اله اون چه خیر و صلاح و فلاح امت اسلامی است، درک اون را و عمل به دستورات خود را نصیب امت اسلامی بفرماید. خدایا تو را به مجد و عظمت قسم، امر فرج ولیت امام زمان ارواح و نافدار را اصلاح و تسریع بفرمان. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های علمی، مراکز فرهنگی فکری و دانشگاهی را در سایه عنایت های ولیت حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنین احیا و اموادشون، ذبی حقوق ما، معلمان و مؤلفان علوم الهی، امام راحل و شهدا را مهمان انبیا و اولیا علیهم السلام بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.